أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد. خب ما قيود عنوان باب اجتماع امر نهی رو داشتیم توضیح میدادیم، یه قید باقی مون که اینو اگر آموزه‌تر میخوام توضیح بدم دیگه تحریر محل نزاع کامل میشه و ایشون این رو توضیح میده، بعد یه صورتی از محل نزاع ارائه میکنه برا ما و بعد میخواد اینو بگه که حالا اگر کسی بخواد قائل به امتناع یا قائل به جواز بشود چه مطلبی رو میخواد بگه. خب قید بعدی چی آقا؟ قید بعدی قید جوازه، جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد که مقابلش امتناعه. ایشون جوازو که معنی میکنه امتناع هم معنی میشه در اینجا. این جواز مقابل چه امتناعیه؟ آیا این جواز، ببینید در زبان عربی و در اصطلاحات اصولی گاهی جواز به معنای جواز شرعیه، یعنی اباحه، حالا مطلق اباحه، یعنی جواز در مقابل حرمت. خب گاهی جواز معنی احتماله، یعنی جائزون یعنی محتمل، احتماله این که و امکان این که مثلا امکان معنی احتمال فلان مطلب وجود داشته باشه، مثل انسان جائز الخطاست، شاید تو مغنی هم به این معنی خونده باشید. اونجا جائز نه یعنی این که خوبه که خطا کن، نه یعنی محتمل الخطاست، یعنی ممکن الخطاست. این جای مظفر میفهمه جواز این معانی رو نداره. اینجا جواز مقابل امتناع عقلیه. دقت کنید خواهش میکنم. جواز اینجا معناش امکان عقلیه مقابل امتناع. آقا جائزه که یه موجودی جسم نداشته باشه؟ بله جائزه. ما هیچ امتناعی و هیچ تناقضی از این که موجودی تصور کنیم بدون جسم نداره، لذا حالا بعدن ثابت بکنیم مثلا ملائکه این طور هست، خدا این طور است. خب جواز یعنی امکان. جائز است که فلانی بچه دار بشه؟ بله امکان داره در مقابل امتناع. اما جائز است که انسانی موجودی خدمت شما که عرض بکنم مادی باشه ولی حرکت نکنه؟ بعدان تو فلسفه میگیم نه امکان نداره. جائز است که موجودی هم موجود باشه هم معتوم باشه؟ میگیم نه. پس این امکان، امکان فلسفی در مقابل امتناع فلسفی. البته آقای مظفر یه معنی کلامی هم میکنه، میگه این جواز اینجا گاهی به معنای خدمت شما که عرض بکنم مقابل با قبح عقلی هم به کار رفته، یعنی ممتنع است در اجتماع امر و نهی، یعنی قبیح است عقلا از طرف شارع، جائز است یعنی قبیح نیست. که مظفر میگه این برمیگرده به همون، ما هر وقت برای خدا یه قبحی ثابت میکنیم در واقع امتناع فلسفی رو هم ثابت کردیم، چون قبیح از واجب سر نمیزن. پس اینو داشته باشید. پس جواز اینجا اصلا این خودش یکی از خصوصیات این بابه که جز مستقلات غیر عقلی است. ببخشید حالا خود ما اینقدر تاکید میکنیم که اینو درست بگید، جز غیر مستقلات عقلیه، نه مستقلات غیر عقلیه، جز غیر مستقلات عقلیه، یعنی عقلی هست ولی غیر مستقله، مستقل غیر عقلی غلطه، غیر مستقلات عقلی است. آقای مظفر همینو توضیح میده، بعد میره توی تصویری که میخواد از محل نزاع ارائه بکنه. ببینید دوستان، پس تا الان اجتماع رو خوندیم و توضیح دادیم که مظفر اون التقاء معنون دو تا عنوان رو گفت اجتماع، که ذیلش اجتماع مورودی رو باز بیرون کرد و گفت اجتماع مأموری محل بحث ماست که اسمش رو گذاشت اجتماع حقیقی. بعد واحد رو توضیح داد که گفتیم واحد یعنی اون حقیقتی که وجود واحد داره. گفتیم اینجا وجود واحد، وجود واحد فلسفی منظور است، وجود یعنی تحقق واحدی اندل اوف داشته باشه که هم واحد نوعی اونجا معنا شد هم واحد شخصی. حالا میایم سراغ جواز. درست شد؟ جواز هم همین معنایی که عرض کردم. اینو بگیم بعد وارد ادله بشیم. الجواز والمقصود منه الجواز العقلی ای الامکان المقابل للامتناع. جواز به معنای جواز عقلیه، به معنای امکان مقابل امتناع فلسفی و عقلی. و هو واضحون، واضحه که اینجا اینو میخوان. و یسه و ایراد منه الجواز العقلی المقابل للقبح العقلی. میتونی حیث مشهورات بالمعنی الاخص داشته باشه، جواز عقلی مقابل قبح عقلی از باب مستقلات عقلیه که قبلا خوندیم. و هو قدیر جو الى الاول، و این خودش میتونه به اون اولیه برگرده، یعنی حکم این دومی یعنی جواز عقلی مقابل قبح عقلی حکم عقل عملیه، چون حسن قبمان عقل عملی بود یادتونه. امتناع و امکانی که اول داریم میگیم حکم عقل نظریه، اما حکم عقل عملی میتونه به عقل نظری برگرده. مثلا وقتی در مورد واجب داریم حرف میزنیم، اگر یه مسئله قبیح شد علل واجب دیگه ممتنعه، اما در مورد انسان اینطوری نیست. فلان چیز قبیح از انسان سر بزنه، میبینی اصلا طرف تو کل زندگیش قبیح داره عمل میکنه، چون اون صفات واجب که در انسان نیست که، اما چون واجب اون صفات کمالی رو داره و هیچ نقصی در اون وجود نداره، لذا امکان نداره فعل قبیح انجام بده. لذا اگر ما تونستیم جایی ثابت کنیم که فلان فعل قبیح هست، میتونیم کنارش ثابت بکنیم که پس این مستحیل است که واجب انجام بده. البته تبیین فلسفی این کار آسونی نیست، چون نسبت دادن باید و هست یک کارهای مشکل در عالم فلسفه، نسبت باید و هسته. یعنی اگر حسن قبح و محمولات اعتباری بگیریم و امکان و امتناع رو محمولات فلسفی بگیریم و محمولات اعتباری رو از نوع باید و نباید بفهمیم که اساساً اندیشه های ایجادی هستن و اندیشه های کشفی نیستن، اون وقت سوال بزرگ به وجود میاد که ما چطور از این محمول ناظر به باید به محمول ناظر به هست میرسیم. از سوالات کمرشکن فلسفه است این. خیلی هم بحثش شده. حالا و هو قدیر جو الى الاول، اول اینجا بالاش میرسید، یعنی همون امکان و امتناع فلسفی، به اعتبار ان القبیح ممتنع علی الله تعالی، با این کبرا چون قبیح بر خدا امتناع فلسفی و امتناع عقلی داره، پس اگه جایی تونستیم قبح ثابت کنیم، یعنی اونجا امتناع فلسفی داریم، اگه نتونستیم قبح ثابت کنیم اونجا امکان داره. خب ول جواز له معان اخر، جواز معانی دیگری هم داره، مثل چی؟ کل جواز المقابل للوجوب والحرم الشرعیین، اون جوازی که مقابل حرمت و وجوب، یعنی نه یعنی مقابل الزام شرعیه، جواز مقابل الزام شرعی، الزام شرعی هم از وجوب و حرمت، جواز اینجا مقابل الزام شرعی. این که این جوازه هم اباحه بالمعنی العام ها، نه اباحه بالمعنی الاخص، یعنی اباحه که هم میتونه شامل استحباب بشه، هم اباحه هم خود اباحه بالمعنی الاخص هم کراهت، یعنی لازم نیست، وجوبی ندارد، الزامی ندارد، حرمتی ندارد. اباحه بالمعنی الاخص در مقابل هر چهار تا از پنج حکم تکلیفیه. اباحه بالمعنی الاخص یعنی نه واجبه، نه حرامه، نه مستحبه، نه مکروه. این اباحه‌ای که اینجا داریم میگیم و جواز معنای مطلق اباحه است. کل جواز المقابل الوجوب والحرم الشرعیین و الجواز به معنی الاحتمال، گاهی جواز معنای احتماله و البته کلها غیر مرادتن قطع. اصلا مسئله‌مون این نیست الان که ما بگیم این ما نمیخوام حکم شرعی اینو کشف کنیم، اصلا ما میخوام ببینیم چنین حکم شرعی میتواند صادر شود یا نه. لذا تو مراتب حکمیم، تو مراتب حکم باید از امکان و امتناع صحبت کنیم، تو فقه نیستیم که الان ما بخوایم حکم شرعی کشف کنیم که این حرام است یا واجب است یا فلان است، بعد داریم در مورد فعل الله حرف میزنیم دیگه، معنی نداره اصلا بگیم این مباحه یا واجبه یا حرامه فلان. آقای مظفر میفهمد حالا که تفسیر این مطلب رو فهمیدی، حالا صورت مسئله اجتماع امر نهی باید برات روشن شده باشه. پس سؤال مسئله اجتماع امر نهی اینه، آیا جائز است که امر و نهی که به دو عنوان خورده اند و این دو عنوان در یه مصداق با هم جمع میشن شده اند اتفاقا و صدفتا در یه جایی، آیا جائز است اینجا امر و نهی هر دو فعلیتشون باقی بماند؟ گفتم ببینید قبلش گفتم دعوا سر انشاء نیست، این دوتا حکم ما بی نقص بی مشکل از مرحله اقتضا و انشاء مراتب حکم قبلا گفتم اومدن پایین، الان تمام مسئله فعلیته، اصلا دارن به فعلیت میرسن، یه دفعه ما میخوریم به این مقابله این دوتا حکم هم دیگه. آیا میتونیم بگیم هر دو فعلیان قائل به جواز؟ اینو میگه، میگه من قائل به جوازم، هیچ امتناع عقلی نداره که امر و نهی به دو تا عنوان بخورن که این دو تا عنوان در یه مصداق با هم جمع میشن. لذا اینجا اون فرد هم داره امر و امتثال میکنه، هم داره عصیان الهی میکنه با مقابله خدا توی اون نهی، یعنی هم مطیعه هم عاصیه. اونی که قائل امتناع میگه نه، میگه امکان ندارد به جهت عقلی که امر و نهی که به دو عنوان خوردن و اون دو عنوان در این مصداق واحد جمع بشن هر دو در فعلیت خودشون باقی بمونن، باید یکیشون فعلیت بیفته، یا امر اینجا یا نهی. ببین امتناعی اینو میگه. حالا جالبه، جلسه قبل من عرض کردم، امروز هم خودم مظفرم خواهد فرمود که این امتناعی و اون جوازی دعواشون صغروی نه کبروی. حالا بذارید اون رو تو عبارت برسم. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الوارده في عنوان المساله، حالا که این سه تا کلمه که توی عنوان مساله بود رو تفسیرش رو فهمیدید، یتزه لك جیدا تحریر النزاع فيها، تحریر محل نزاع برات خیلی واضح میشه. فان حاصل النزاع في المساله يكون انه في مورد التقاء عنوانه المامور به والمنهی عن فی واحدن، دعوا سر اینه که در مورد التقاء دو تا عنوانی که یکی مأمورون به و یکی منهیون عنه فی واحدن وجودن، اگه اینا با هم التقاء کنن در یه شیء واحدی به حسب وجود، هل یجوز اجتماع الامر و نهی، تو این حالت آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ و معنا ذلک انه هل يصح ان يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، آیا امر می تواند متعلق به اون عنوان منطبق على ذلك الواحد بمونه؟ یعنی امر فعلیت داشته باشه، یبقا یعنی فعلیت، آقا بالاش بنویسید مقام فعلیت شفت بشه از یه طرف از طرف دیگه، فیبقى نهی کذالک متعلقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، نهی هم سر جا خودش باقی بمونه، هم امر هم نهی، دستم نخوره بشه. آیا ممکنه؟ این قول جوازیه که نتیجهش میشه چی؟ فیکون المکلف مطیعا و عاصیا معا، اون وقت مکلف هم مطیعه و هم عاصیه در آن واحد. کجا؟ فعل الواحد، در اون فعل واحد، یعنی در همون صلات معلقه است، در همون حرکت صلاتی که در آن واحد غصبم هست. او انه یمتنع ذلک ولا یجوز، یا یعنی اینکه نه این ممتنع، این ممکن نیست. فیکون ذلک المجتمع للعنوانین اما مأمورا به فقط او منهیا عن فقط، لذا اون که مجمع دوتا عنوانه یکی از این دوتاست، یا مأمور به یا منهی عن، دوتاش با هم نیست. ای انه اما ایبغ الامر علا فعلیتهی فقط، آقا کلمه فعلیت مهمه، یا امر فقط در فعلیت خودش باقی میماند، فیکون المکلف مطیعا لا غیر، یا مکلف فقط مطیعه دیگه، نهی نیست که اسیانش کرده باشه، او یبغ النهی علا فعلیتهی فقط، فیکون المکلف آسیا لا غیر، یا فقط نهی اون وسط باقی مونده و این مکلف فقط داره اسیان میکنه دیگه، الان امتثالی نمیکنه چون امری در کار نیست. امتناع اینو میگه، میگه یکی از اینا فعلیت دارن، حالا کدوم فعلیت دارد؟ اون باب اهم و مهمه، اونو فعلا ولش کنیم، اول این کارشو درست میکنه، میگه آقا یکیشون ها هر دو نیستن، حالا بعدا معلوم میکنیم کدومش فعلیت دارن. آیا مظفر از اینجا میره یه تصویر کلی از استدلال ها هم ارائه میکنه؟ چرا؟ آقا ببینید، الان آیا مظفر نمیخواد استدلال رو بگه، استدلال در ادامه خودش مفصل میخواد توضیح بده، چرا میگه قائل به جواز استدلالاش اینه، قائل به امتناع استدلالاش اونه؟ میخواد با توضیح استدلال های اینها دوباره محل نزاع روشن بشه. خواهش میکنم غرض مؤلف رو متوجه بشید. آقای مظفر الان میفرماد که الان من به تو نشون میدم اگر جوازی بخواد استدلال بکنه چه مسیری باید بره، اگر امتناعی بخواد استدلال بکنه چه مسیری باید بره، تا متوجه بشی تهش جواز و امتناع یعنی چی در مسئله اجتماع امر و نهی. ایشون میفهمد بعد این خیلی مهمه، چون ایشون بعدن یه اشکالی با این ناینی داره در ادامه. این مطلبی که الان میخوایم عرض بکنیم در نحوه استدلال مهمه. ایشون میفهمد ببینید جوازی دو راه داره برای این که بتونه قائل به جواز بشه، دو راه. یک، خواهش میکنم با دقت چون بعدن با این کار داره. یک، یا باید بگه که این امر و نهی که یکیش مال عنوان صلاته، یکیش مال عنوان غصبه و معنون اینها، مصداق خارجی اینها همین صلات مع الغصبی که الان داره تو دار مخصوب اتفاق میفته توسط آقای زید. خب این آقای جوازی دو راه داره، یا باید بگه که اساساً در اوامر و نواهی، اساساً در عناوین شرعیه که این از بحثای پرگستره اصول فقه، اینی که الان میخوام بگم، اساساً در عناوین شرعیه امر و نهی به عنوان تعلق میگیره نه به معنون. یه بحثی داریم تو خود کفایه هم آخوند خیلی اینو جدی بحث کرده، به مازای تعلق الامر، تعلق الامر به عنوان او بالمعنون. خب مسئله اینه، دقت کنید، مسئله اینه یا باید بگه امر و نهی فقط به عنوان میخورن و از عنوان دیگه به معنون منشعب نمیشن، که اگه بگه شما بگید چه اتفاقی میفته، چرا میتونه قائل به جواز بشه، شما بگید. این شما بگیدهایی که من میگم و یه لحظه صوتو دو سه ثانیه شما باید نگه دارید، یه تأملی کنید ببینید چی میگید، بعد را بندازید دوباره. چون که اگر امر و نهی، امر بخوره به عنوان صلات، نهی هم بخوره به عنوان غسل و دیگه پایین تر نیاد، به اون شیء خارجی نخوره، لذا از اون جهت اگر اینو بتونیم بگیم دیگه اصلا امر و نهی نمیرن تو اون شیء واحد با هم جمع بشن که امتناعی پیش بیاد، که مشکل پیش بیاد یه شیء واحد هم بشه مصداق امر هم بشه مصداق نهی و بگیم امتناع داره. و این آقا این بین جوازی و امتناعی مشترکه، اونا میگن بله اگه امر و نهی همه این مراحل رو طی کرد رفت اون شیء خارجی مشترک شد قطعا این امتناع داره، تکلیف و محال و شارش این حکمی نمی کنه. یک فعل واحد فقط میتونه معنون به یکی از احکام شرعی باشه. خب حالا استدلال دیگه داره سر جاش، اینجا مظفر استدلال اون رو نمیخواد بگه. پس جواز، حالا بعدن امتناعی میگه نه، میرسه تو اون مصداق و با هم جمع میشن و میگه پس امتناع داره. لذا هر دوشون دو چی مشترکن؟ تو یه کبرا که اگر به معنون برسد امر و نهی با هم چه اتفاقی میفته؟ امتناع داره. فقط جوازی میگه آخه نمیرسن، امتنایی میگه میرسن، این دعواشون صغرویه، این منظورم این بود. حالا ببینید، پس یه راهش اینه، راه دوم آقای جوازی چیه؟ راه دومش اینه که بگه بله امر و نهی اینطور نیست که فقط به عنوان تعلق بگیرن، از عنوان عبور میکنن، عنوان فقط یه آینه است، امر و نهی به معنون تعلق میگیره، به او فعل خارجی منه که مأمورون به یا منهیون عنه الهیه. اما یه بحث فلسفی ما اینجا داریم، اونا میگن بحث فلسفیمون چیه؟ بحث فلسفیمون اینه که هر وقت دو تا عنوان داشته باشیم قطعا دو تا معنون داریم، یعنی گرچه به ظاهر، یادتون قید عرفن دیروز تو بحث اجتماع حقیقی قید عرفن رو یکم توضیح دادیم، اینا میگن گرچه ظاهرن تو یه فعل داری میبینی که هم صلات هم غصبه، اما به جهت فلسفی یه فعل نیست. وقتی شما دوتا عنوان داری، یه عنوان صلات یه عنوان غصب، عناوین در حقیقت دوتا فعل به وجود میارن. منظور اینه از فعل واحد دو عنوان متباین انتظار نمیشه، یکی بحث مهم فلسفیه. از فعل واحد دو ماهیت متباین هرگز نمیشه گرفت. اینو من در ادامه توضیح میدم، فعلا این داشته باشید، یعنی نمیتونه یه شیء واحد هم ماهیت انسانی داشته باشه هم ماهیت بقر داشته باشه، امکان نداره. این تو فلسفه هم خیلی استفاده میشه، بعدن آیتواتای با همین وحدت تشکیکی رو ثابت میکنه. خب لذا اینا میگن اشکال نداره که امر و نهی به معنون تعلق بگیره. چرا؟ چون تعدد عنوان همواره باعث تعدد معنون میشه. لذا باز هم امر و نهی در یه شیء واحد جمع نمیشن. معنونت دو تاست. یکی امر بهش بخوره، یکی نهی، و ما باز قائل به جواز میشیم. امتناعی چی میگه؟ دو تا بحث میکنه امتناعی. یک، متعلق امر و نهی عنوان نیست بلکه معنونه. دو، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. یعنی امتناعی اگر بخواد اثبات امتناع کنه بعد هر دو تا حرف جوازی ها رو رد بکنه. خیلی خوب. ول قائل بالجواز لابد ان يستند في قوله الى احد الرأيين. اون کسی قائل به جوازه باید در خدمت شما که عرض بکنم استدلالش استناد بکنه به یکی از این دو تا رأی. که چی هن؟ الاول ایرا انل. این حالا دوستان بذارید فردا من ادامهش رو میدم. این عبارت خونی قسمت این دوتا انشالله جلسه بعد درس خواهم کرد. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.